بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه عرایزی رو خدمتون تقدیم میکنم، اگر آتی پاتی هست و خلاصه چیز نیست، مجموعی بین حیث المجموع در نظر بگیرید. به ذهنم آمد یه حدیث محوری که در کتاب شریف قرر و درر آمده است. یه پرانتزی باز کنم، با اعتقاد دارم عرض میکنم از این کتاب غرر و درر غافل نباشید. در حدود 12,000 از کلمات قصار امیرالمومنین رو ایشون جمع کرده، از محدثین بزرگ شیعه قدمایی. یادم میاد مرحوم آیت الله بهجت که سخنان ایشون همش روی حساب و کتاب و اینطوری نیست که تقلیدی از کسی مثلا ایشون حرف بزنه، میفرمود که اگر خبر بدهن که کتاب غرر و درر در چین، یه دونه هست در چین، سزاوار از انسان بلیط هواپیما بگیره بره چین برای خاطر اینکه این کتاب رو در اونجا ببینه. اونقدر ایشون اهمیت میدادن. احادیث عجیبی من گاهی که میخونم میگم خدایا کدوم عالم اخلاق است که اینجور میتونه صحبت کنه؟ یه عالم اخلاق چند صفحه صحبت میکنه، امیرالمومنین علی علیه السلام یه حدیث کوتاه، همه مطالب در آن هست. ولی این حدیث در کتاب غرر و درر همه ما نیازمند به آنی. زا من کان له مقصد غیر الله، ضایع شده است، تباه شده است اون کسی که در زندگی هدفی غیر از خدا داشته باشه. خب این کلاس اول ما، تا در این موفق نشیم کارهای بعدی معلوم نیست چی هست. خلاصه ما باید خودمون را از غیر خدا بتکانیم، ما باید خودمون را از غیر خدا پالایش نماییم تا آرایش شویم. کسی که هدفی غیر از خدا داشته باشه میگن طوری هست که انسان در کارها اگر هدفش خدا باشد واقعا به واقعا بعد از اون عمل اصلا کیان او عوض میشه، ذائقه او دگرگون میشه، حالت دگرگونی به انسان دست میدهد. بنابراین همه ما که سروران عزیز ما که در رشته های مختلف هستند، فقه، اصول، فلسفه، مسائل مشاوره‌ای، همه و همه، خلاصه ما باید خودمون را از غیر خدا بتکانیم، رو خودمون کار بکنیم که در اعمال ما، در اعمال خودمون واقعا به واقعا مخلص باشیم. یک بار، دو بار، 25 بار، 100 بار، تا اینکه انشاءالله آلیاژ ما کاملا تصفیه بشه، از غیر خدا بشه مخلص. مخلص در سوره مبارکه صافات 5 بار کلمه مخلصین آمده است. من یه روزی در قم منزل آیت الله بهجت بودم، روز جمعه بود، ایشون تقریبا عذر منو خواست، گفت من سوره صافات نخوندم، باید برم بخونم. بعد آمدم منزل، تفسیر صافی رو گرفتم، دیدم ماشاءالله درباره این سوره خبرهایی هست. مخلصین یه های دیگر هم آمده که شیطان هم میگه که من خدایا همه را اغوا میکنم، من همه را اغوا میکنم، نه اینکه کت ما را ببندد شیطان، امکان ندارد، من وسوسه میریزم تو دل اینها، مگر مخلصین. مخلصین، مخلصین کسانی که خالص شده اند. من دیگر نمیتونم، نه اینکه دل سوخته باشد،
اجمالاً این مسئله اولی است که این گوینده حقیر خدا باید توفیقش بده شما هم روشون کار کنید، واقعاً کار کنید که انشاءالله مقصد و هدف ما خدای عالم باشد. بعد از آنی که خلاصه تکلیف معلوم شد که انشاءالله قصد ما هدف ما خدای عالم هست، کارهای خودمون را شروع بکنیم. من این کتاب را آوردم بین راه، جناب آقای آقازاده‌ای که سرور ماست، من ایشون رو دوست دارم که سایه ایشون بالای سر این مدرسه باشه، خبری که به من داده که سربرانی که در این مجلس شرکت میکنن در رشته های مختلف هستن، به ذهنم آمد که این احادیث مشاوره رو من خدمت عزیزان عرض بکنم. چند تا روایت هست، یه روایتی که جامع هست، امام صادق علیه السلام که جان ما فدای مکتب ایشون، می‌فرماید که مشورت کردن، مشورت دادن خلاصه دارای 4 وظیفه هست. اگر کسی عارف باشد به اون حدود و دستورات، بسیار نافع هست مشورت دادن و مشورت گرفتن، و الا ضرر دارد. به حال مستشیر، مشورت کننده، یه چنین مشاوره‌ای کردن این ضرر دارد. اولین شرطش این هست که اون کسی را که شما با او مشاوره می کنید عاقل باشد. خیلی دقت بفرمایید سروران عزیز، این کلمه عقل که در کتاب شریف کافی، خدا رحمت کند ایشون را، کتاب را از عقل شروع کرده، از عقل، بعد علم، بعد ایمان. انسان اول عقله، فعلمه، فآمنه، اول عقله. عقل 3 معنا شده. یک معنای عقل این هست که انسان خیر را از شر جدا نماید، حق را از باطل جدا نماید. در عقل نظری حق را از باطل جدا نماید، خیر را از شر جدا نماید. یه معنای عقل است که خدای آدم به ما داده، در روایات ما هم هست که این پیامبر باطنیه که بچه ندارد، دیوانه ندارد. انسانی که عقل ندارد دیوانه ندارد. این را حالا یک فکاهی مرز کنم مستنده، خدا رحمت کند مرحوم آقای راشد رو در زمان شاه تو رادیو صحبت میکرد، اما میگفتن که ایشون خلاصه گفت من شاه را دعا نمی کنم. ولی ایشون گفته که من یه روزی تصمیم گرفتم برم در تهران این دارالمجانین، خود من هم در همدان رفتم دارالمجانین رفتم، خدا میدونه اینا چقدر گرفتاری دارن، بعضی ها زنجیر کرده هن بسته هن، بعضی ها تو حیات این میپره روی اون میپره روی، بعد همه میفتن زمین، یک جوری عجیب. خلاصه آقای راشد میگفت که من رفتم دارالمجانین که اینا رو ببینم. خب یکی از این مجانین مرا میشناخت، آمد گفت که جناب آقای راشد، مرا آوردن اینجا، من دیوانه نیستم، من خواهش میکنم از شما دستتون بازه، بیرون که رفتید خلاصه کاری کنید که مرا بیرون بیارید. گفتم باشه. خلاصه همچنان همراه من بود تا دم در، مرتب سفارش میکرد آقا فراموش نکنید. نه، دم در که رسیدم یک سیلی محکمی به زیر گوش من زد، گفت آقای راشد فراموش نکنی بیرون رفتی ها، مرا بیار بیرون. این دیوانگی اقسامی دارد. خلاصه عقل، لغت را ببینید، عقله فهمه، میفهمد. یقین دارم در علوم ریاضی دو دوتا چارتاست، دو دوتا پنجتا غلطه، هشت هشتا شست و چارتاست. عقله میفهمد، میفهمد. این یه معنای عقل است که اون عارف میگه خدای هر کرا که عقل دادی چه ندادی، و هر کرا عقل ندادی چه دادی. پس اولین مسئله این هست که انسان حقایق را بفهمد، بفهمد. اگر نفهمد جاهله، اما جهل، جهل بسیط باشه خیلی خوبه، اما یک وقتی نعوذ بالله، نستجیر بالله، جهل میشه جهل مرکب، نمیداند و نمیداند که نمیداند، میگه من میدونم. این خیلی خیلی بده، خیلی بده. این معنای اول عقل. معنای دوم عقل این هست که این غریزه را انسان بگیرد و وارد قلمرو شود، در علوم ریاضی، در علوم طبیعی، در علوم الهی، در عقل عملی، در مسائل مختلف خوب انباشته شود از فهمهایی. در علوم ریاضی ماشاءالله، در علوم طبیعی ماشاءالله، در علوم الهی هم خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رو در یکی از نوشتجات ایشون من دیدم، فرمودن فلسفه‌ای که از یونان آمد وارد اسلام شد 200 مسئله بود، 200 مسئله. الان فلسفه اسلامی 700 مسئله هست. حکیم و فیلسوف 700 مسئله از مسائل را در خود بایگانی کرده. خب این معنای دوم عقله. معنای سوم خیلی مهمه. معنای سوم عقل این هست که انسان هوای نفس را بکشد، هوای نفس را بکشد، پدر نفس اماره را درآورد، پدر نفس اماره را درآورد. در روایات عقل و جهل، اون جهل یعنی هم هوای نفس، اینجاست که دیگه این انسان موجود عجیبی خواهد شد، واقعا عجیب خواهد شد. پس این شما با کسی که میخواید مشاوره بکنید، اون عزیزی که میخواهد مشاوره بدهد، اولین شرطش این است که عاقل باشد، کلاس اول، کلاس دوم، مخصوصا کلاس سوم، مخصوصا کلاس سوم که بسیار مهمه. این شرط اول. شرط دوم این هستش که حرن متدینن، انسانی باشه که خلاصم آزاد باشد از ایستها و ایسمهای غلط، ها، آزاد باشد، آزاد، حرن، آزاد باشد، آزاد باشد و متدین باشد، متدین باشد. اینم شرط دوم. شرط سوم، در مشاوره انسان از کسی که مشاوره میگیرد یا اون آقا مشاوره میدهد این هستش که صدیقا مباخیا، دوستی باشد که برادر انسان باشد، برادر انسان باشد. شرط چهارم این هست که به جایی رسیده باشد که تو بتوانی اسرار و رازهای خودت را به او بگویی، به او وقتی که شنید خوشحال شود، خوشحال شود و به اون اسرار را مکتوم بدارد. بعد هم امام علیه السلام توضیح میده، میگه اگر او عاقل باشد تو با مشورت او استفاده میکنی، اگر حر متدین باشد تمام توان خود را میگذارد در خیرخواهی تو، و اگر دوست برادر تو باشد سر تو را مکتوم میدارد، و هرگاه تو او را چارمی مطلع بر سر خود نمایی، او مثل این هست که شما اون سر را میدانید. اگر چنین باشه، در یه روایت دیگریم آمده با کسی مشورت بکن که خلاصه اهل ورع باشد، اهل ورع باشد، خداوند این عزیزانی که در این بادیه من تو را خدمت آیاغزاده عرض کردم که این ها در قرآن یهدی للتی اقوام، همه معنا کردن للتی، لطریقت للتی، لشریعت للتی. قرآن مجید در مسائل حقیقی خلع ندارد، خلع ندارد، پره پره. اون کسی هم که خدا قرآن را فرستاد او هم سمده، او هم پره، او هم پره. اجمالا این یه مطلبی است که من خدمت برادران عرض می کنم. و اما رشته های دیگری که بنده شیفته اون رشته ها هستم، فقه عزیزه، فقه، فقه. برادرانی که در این رشته هستید همه بدانید که از کتاب جواهر و از کتاب حدائق بی نیاز نیستیم. مرحوم شیخ عبدالکریم حایری ایشون در کربلا که بود، در نجف هم که بود، خلاص جواهر را درس می گفت. بعد هم در قم که آمد به اصطلاح فقه درس خارج می فرمود، حلیف جواهر بود، می فرمود که من حدائق را مطالعه می کنم، وقتی که می خوام برم درس بدم حدائق را مطالعه می کنم. اما بعضی از علما من در کلمات بعضی از بزرگان دیدم مکتوب، مرحوم آیت الله خویی فقیه بزرگ، ایشون میفرمود که غلما اطال اول جواهر، من جواهر رو کم مطالعه میکنم. ایشون حلیف حدائق بود، حلیف حدائق بود. هر دو کتاب کتاب شریفی هستن، اما در مطالعات برادران یکی از شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی نقل میکرد که آیت الله بروجردی در اون درس خارجشون کتاب قضا میگفت. یه روزی سر درس گفت که آقایون، من الان از جواهر دارم مطلبی نقل میکنم، اگر کتاب جواهر را من باز کنم، این همین جایی که دارم براتون نقل میکنم، کتاب جواهر را باز کنم، شما بدون پیش مطالعه بخوانید برای من توضیح بدید، من ورقه اجتهاد میدم به شما. کتاب جواهر یک کتاب تلگرافی بسیار سختیه، اما معلوس خود من عاشق جواهر هستم، والا در یه حدی هم دم دست منه. باید خلاصه مطلب این کتاب رو مطالعه کنید و مطالب این کتاب رو در بیارید. هر جور هست، هر جور هست، مطالعاتون اینجوری باشه. یک مرتبه 7 صفحه من خوندم و 4 صفحه من خوندم. نه نه، من 4 سطر خوندم، الان توی ذهن من این 4 سطر کاملا بایگانیه. کتاب حدائق هم بسیار کتاب شریفیه، ایشون از محدثینه، از اخباریینه، اما از اون اخباریین تند نیست، از اون اخباریینی که خلاصه مرحوم آیت الله بهجت میگفت که ایشون با مرحوم وحید بهبهانی که در یک زمان بودن، وحید خلاصه به اصطلاح از مریدان علم اصول و اخباریین رو میکوبید، زمان ایشون اینجوری بود، میگفت مرحوم صاحب حدائق و آی بهبهانی، آی بهبهانی من نمیدونم آی بهجت از ایشون چه دید، واقعا یک ستایش عمیق از ایشون داشت، میگفت ایشون چه بود، واقعا ایشون چه بود. مرحوم آقای بهبهانی، آی بهجت میگفت و صاحب حدائق، خلاصه حرم با هم بودن، سر مطلبی باز شده مشغول بحث شدن، اعلام کردن که آقایون از روضه شریف درن بیرون، میخواییم در رو ببندیم. اینا همینجور مشهور بود. بعد هم اعلام کردن آقایون از رواقه ها برید بیرون، میخواییم درها رو ببندیم. اینا همینطور. بعد هم آمدن توی سن، همینطور مشهور بودن. آقایون از سن برید بیرون، میخواییم در به سن رو ببندیم. در به سن رو بستن مرحوم وحید و صاحب حدائق پشت در تا صبح، تا تا صبح مشغول بحث بودن. صبح اذان رو گفتند و خلاصه مطلب یکی از اینها میبایست ظاهرن صاحب اداق میبایست بیاد حرم اونجا نماز بخونه. مرحوم وحید بهبانی هم عباش هم اونجا پهن کرد نماز صبحشو خوند و خلاصه مطلب رفته. اجمالا کسانی که رشتهشون به اصطلاح رشته فقه هست جواهر را و حدائق را فراموش نکنن. و اما اون کسانی که رشتهشون فلسفه هست، عزیزان الحمدلله با انقلابی که آمده فلسفه رونق پیدا کرد. فلسفه رو کشته بودن واقعا، فلسفه رو کشته بودن. من اینو از مرحوم علامه طباطبایی شنیدم، ایشون میفرمود که خب ما آمدیم قم، خدا رحمت کند ایشون، خدا رحمت، خدا میدوند برادران عزیز علامه طباطبایی رو شما از حوزه بگیرید 40% حوزه سقوط میکنه. از کتابای ایشون غافل نشید عزیزان. من نمیدونم ایشون چی بود واقعا، چه کرد ایشون تو علم میزن، چه کرد ایشون تو این کتاباش. میفرمود که مرحوم آیت الله بروجردی مسئول دفتر خودش رو فرستاد پیش من، گفتش که خلاصه مطلب ما هم در حوزه اصفهان فلسفه خوندیم، اما خوندن فلسفه شرایطی دارد، استاد مخصوص میخواهد، طلبه مخصوص میخواهد، شما فلسفه رو تعطیل کنید. جاهای دیگر جور دیگر نوشتن اینا، من چون از زبان مقدس ایشون شنیدم جور دیگر نمیتونم نقل بکنم. فرمود که من دیدم که من اگر همینطوری به ایشون بگم، ایشون معلوم نیست این مسئول دفتر حرف من رو بتونه برسونه. تصمیم گرفتم یه نامه بنویسم خدمت آقا. نامه ای نوشتم خدمت آیت الله بروجردی که آقا ما در نجف خلاصه درس‌های اساتید رو دیدیم، در اونجا ما فقه رو خوندیم، اصول رو خوندیم. من وقتی که وارد قم شدم، ایشون می‌فرمود من وقتی که وارد قم شدم دیدم ماشاءالله قم از نظر فقه و اصول هیچ خلایی ندارد. من آمدم وقت خودم رو، زحمات خودم رو بسیج کردم در تفسیر و فلسفه. برای خاطری دیدم این دوتا در چیز نیست. میفرمود که برای این که یک طلبه، این عبارت ایشونه، یک طلبه از خارج وارد قم که میشود با یک چمدان ابهامات وارد میشه، فقه اصول نمیتونه این ابهامات رو جواب بده. من آمدم دنبال این کار. پایان حرف ایشون چقدر بزرگوار بود، معلوست من شما را حاکم شهر میدونم، من شما را حاکم شهر میدونم، شما حکم کنید، حکم کنید، من فلسفه را تأکید میکنم. نامه رفت خدمت آیت الله بروجردی. آیت الله بروجردی فرمودم من چنین حکمی نمی کنم، هر کار میخواد بکنه بکنه، برای اینکه از بس از نجف به قم با آیت الله بروجردی فشار وارد میشود که فلسفه در قم کذا و کذا، در حالی که در نجف آیت الله بهجت میفرمود که مرحوم کمپانی گاهی کتاب اسرار رو می آورد سر درس خارج فقه. مرحوم شریعت کتاب بهمنیار رو می آورد سر چی؟ آیت الله بهجت میفرمود که تقریرات خارج شرح منظومه مرحوم کمپانی فقط خدمت آقای خوئیه، فقط خدمت آقای خوئیه. اینو خوندن اجمالا الحمدلله فلسفه وارد بود. خدا رحمت کنه استاد ما آیت الله حائری رو، پدر بزرگوار ایشون، من هیچ شب این پدر به پسر رو فراموش نمی کنم. مرحوم عاشق می گفت که من معقول نخوندم اما عقل دارم، اما آیت الله حائری دوبار یقین دارم به من گفت، فرمود فلسفه بخونید. یه بار دست اینجوری می کرد، فلسفه بخونید، فلسفه آدم رو قوی می کنه. کتاب بدایه مرحوم علامه که چاپ شده بود، ایشون به من گفت که این کتاب رو تهیه بکن. کتاب رو تهیه کردم دادم به ایشون، مبلغشم داد به من. اجمالاً کسانی که فلسفه میخوانند جداً اساسی بخونند. از منطق غافل نشید برادران، از منطق، مخصوصاً برهان و مغالطه را، این دوتا را، برهان و مغالطه را، بله این دوتا صناعت را فراموش نکنید. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رو میفرمود جوهر النزید، جوهر النزید صناعات خمس را خیلی عالی نوشت، خیلی عالی نوشت. حالا خود بنده هم خیلی عاشق، من الان خدمت شما دارم، انشاءالله که آخر عمر ماست، ما که چیزی نداریم، فقط دارم تشویق میکنم شما را. من اشارات برهان و مغالطه را، حرفهای ابن سینا همه را حفظ کردم، لذت میبرم. اجمالا از صنعت برهان و مغالطه خلاصه چیز نشه، این دو تا فن را کاملا. بعد هم فلسفه را بخوانید آقایون، فلسفه را بخوانید، مخصوصا خدا را سلامت بدارد آیت الله جوادی آملی را که بنده مقدار زیادی از اسفار را خدمت ایشون خوندم، اشارات را خدمت ایشون خوندم، اشارات را خدمت آقای حسنزاده خوندم. بعد هم نهایه مرحوم علامه طباطبایی از ابتدا تا انتها خصوصی خدمت مرحوم علامه خوندم، خصوصی. آیت الله جوادی می‌فرمود که ما با حواشی مرحوم علامه طباطبایی در اسفار معامله متن می‌کنیم، معامله متن می‌کنیم. اجمالاً اینها مطالبی است که من محضر مقدس شما دارم عرض می‌کنم. کیفیت درس رو ببرید بالا، دنبال کمیت نباشید، کیفیت درس رو ببرید بالا، چشما رو ببندید، خلاصه زانو رو تو دست بگیرید، میبینید که براهین اصالت وجود رو مسلطی. خیلی مهمه اصالت وجود، تشکیک وجود، این دوتا بسیار مهمه، اصالت وجود و تشکیک وجود، که انسان برسد به جایی که این واقعیتی که در خارجه خدمت مرحوم علامه طباطبایی یه نفری آمد و ایشون نمیدونم این قوطی کبریت گرفت، گفت اینه بگو به من چیه، این چیه، نیستیه، نمیتونی بگی نیستیه، هستیه فقط. اینم نمیشه گفت هستیه فقط، یعنی ثروتمند، یعنی این هم آسمان هم زمینه هم و هم و هم و هم و پس چیشی باید بگیم اینو، چیشی باید بگیم اینو؟ فرمود باش باید بهش بگیم این قائمه به هستیه، قائمه به هستیه. اون هستی مطلق در ادبیات قرآن نام شریفش قبه هست، الله هست، اون هستی مطلقه. این هستی است که خلاصه بلا تشبیه مانند شعای خورشید اسیر اون جرمه. شعای خورشید میگه که من اسیر اون جرمه، آویزون اون جرمه، اگرم اینجا پایین میام هندوانه میدم خربزه میدم، اینم خلاصه مطلب مال من نیست. اگر اون جرم نخواهد قطع بکنه، من اینجا نمیتونم کاری بکنم. اصالت وجود، اونی که در خارج واقعیت دارد که نمیتود انکارش کرد، اولا و بزداد نصاب وجود است. همین اولا و بزداد نصاب وجوده، اما این وجود وجود محدود انسانه، ماهیت هم در خارج به توسط وجود، اون هم حقیقت داره. بعد هم مسئله تشکیک وجود هست که خلاصه مطلب خدای متعال میخواهد هستی بدهد، اون حیات مطلب اول یه موجودی رو که خلاصه نداری محض به نام حیولای اولا، اینه که فرق نمی کنه، موجود پله پله هست، مراتب دارد تا میرسد به جایی که نامش حیولای اولا هست. اجمالا این هم عرایضی که من به اصطلاح خدمت شما دارم تقدیم می کنم راجع به فلسفه. این رو هم باید بگم چون توی فضاهای مجازی چیزهایی آمده، پر روز یه نفری آمد به من نشون داد که مرحوم علامه طباطبایی فرمود در انقلاب اونی که شهید شد خلاصه اسلام. گفتم که من زمان شاه از ایشون سوال کردم راجع به دستگاه سلطنت،
ایشون فرمود دستگاه سلطنت دستگاه دین نیست. دستگاه دین نیست هیچ. اما آیا می شود براندازی کرد؟ خود ایشون هم اون زمان، بعد هم به ایشون گفتم خلاصه مطلب من اهل دروغ نیست، بعد کسی من رو می شناسه، گفتم من ایشون رو خواب دیدم، مرحوم علامه طباطبایی رو خواب دیدم، دیدم یه کاغذ دست ایشون داره میخونه، میگه کسانی که میگویند در این انقلاب دست خدا وجود ندارد طبس را چگونه توجیه میکنه، این عبارات ایشون، طبس را چگونه توجیه میکنه. برادران تمام شرایط برای آمریکا در اون شب مهیا، تمام شرایط هم برای سقوط رئیس جمهور اون زمان کاملا اطلاع دارد. اینا دیگه همه مکتوب شده، به صورت کتاب در آمده. دو روز قبل جلسه ای در ستاد مشترک شده، رئیس ستاد مشترک هیچی برای جمهوری اسلامی نداره، فرمانده نیروی هوایی بلند شد هیچی برای، چرا شما شجاع شدید؟ میگه پس فردا خبری هست. آمریکا بررسی کرد صحرای طبس را، هیچ خبری از طوفان نبود. چی شده؟ چی شده؟ یک مرتبه اون بساط پیش آمده، خدای متعال از کردم بهشون فرمود که کسانی که میگویند در این انقلاب دست خدا وجود ندارد طبس را چگونه توجیه میکنن؟ یه مطلب دیگری رو عرض کنم. روز 25 رجب بود در قم، در قم من خوابیده بودم، خواب دیدم در عالم خواب به من میگویند که آقای خمینی با امام زمان ملاقات داره. یه مرتبه دیدم در برابر من نمیدونم هلیکوپتر چیشی خلاصه ظاهر شده، پرده ای بود یا درمی بود کنار رفته. سروران عزیز من کاملا این مطلب رو دقت کرد، دیدم پرده کنار رفته، امام زمان نشسته روی صندلی، مثلا آقای خمینی هم ایستاده، اونقدر از سمت امام زمان نور می آید که من چهره ایشون نمیتونم ببینم. حالا آدم خواب دیده است آدم که نیست. من گفتم که آفتاب از اون سمت طلوع کرده زده به قسمت چهره ایشون، من نمیتونم. دست راستم بود یا دست چپم بود، گرفتم جلوی چشمم، دیدم الان تار چهره مقدس امام زمان رو میبینم. آقای خمینی ایستاده، گفت آقا، این عبارت ایشون، آقا اگر نظر شما غیر منه معرفی بفرمایید، من این کار رو به او واگذار کنم، خود من هم تبعیت کنم. این عین کلمات ایشون است که صحبه منه. حضرت دستهای مقدسش را حرکت می‌داد اینجوری، نظر ما شخص شمایی، این کارها باید به دست شخص شما اداره شده. و الان هم شما چهره مقدس مقام معظم رهبری رو ببینید، حالا ایشون به کجا متصله من نمیدارم، ذره ای در چهره ایشون ناامیدی دیده نمیشه، هیچ ناامیدی دیده نمیشه. عرضم پایان، اگر هرچی بود خلاصه قاطی پاتی بود من رو ببخشید، دیگه در خدمت شما در همین حد اصلا که باید مثلا نماز دارم به مسجد درسم. خداوندا همه بدا توی را بود که من خدمت آقای آقازاده ارز کردم که خلاصه حرکات ما همه مجازیه، خودمون رو خلاصه باید ببندیم به جاهایی که از مخلصین هم زندگی های دلال و شفاف و بی عیب. یکی زندگی مقدس حضرت ابو عبدالله رهانت، هر کس هرچی میگه بذار بگه، هر کس هرچی میگه بذار بگه. از استاد محترمم آیت الله بهجت من شنیدم شفاهن فرمود، یه آقایی بود در بغداد همسایه داشت، خلاصه همسایه سنی بد، این بیچارم هر شب جمعه از بغداد حرکت میکرد برای نجف، این همسایه نزد میکرد، کجا داری میری؟ برای چه داری میری؟ این خبرها نیست، این حرفا چی چیه فلان. اجمالاً یه عصر پنجشنبه بود ایشون داشت میرفت، این همسایه آمد اونجا سبز و گفت حالا من این حرفایی که میزنم تو اونجا رفتی، تو که امام خود را کذا به کذا میدونی، اونجا که رفتی بهش بگو. این آقا من تو ساکت شده آمد اونجا، آمد زیارت امیرالمومنین، زیارت نامه رو خون، عرض کرد که آقا من خسته شدم واقعا، این اهانت ها را من تحمل نمی کنم. آمد اون جایی که شب میخواست بخوابه، خوابید. امیرالمومنین به خوابش آمد، رسول الله وحدت بود، امیرالمومنین به خوابش آمد، حضرت فرمود که ایشون، این همسایه شما به گردن ما یه حقی داره، تا زنده هست ما نمیتونیم کاری بکنیم. حق چیه؟ گفت بعد ایشون یه روزی آمد کنار نهر مسیب، اگه اشتباه نکنم نهر مسیب همان نهری است که از فرات جدا میشه، در طفلان مسلم نهر فرآبیه. گفت ایشون آمد کنار نهر مسیب، نگاهی به آب کرد، گفت که چه میشون چه میشون، آبش میدادن بعد میکشتن. چه میشود آبش میدادن میکشتن، ما نمیتونیم کاری بکنیم. این بنده خدا آمد گفت گفتی رفتی اونجا؟ رفتی گفتی؟ گفت آره گفتم. آقای چنین حرفی زد؟ الله اکبر الله اکبر، در کنار نهر مسیب من این حرف رو زدم. امیرالمومنین کیه؟ کسی نبود اونجا. آمد چیه شد چیه شد؟ نگید ما کمیم، دنیا هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست. اینا که دارن آدم ها رو میکشن، این بی‌انصاف ها توی جیب اینها، توی سنا، توی نمیدونم نمایندگان فلان، دو سه تا دکترات، اینا بشر نیستن، اینا گرگن، درندن، هیچ 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 خبری نیست. ما آقایی، ایران آقاست، تبدیلی نداشته باشید انشاءالله. این عرض آخر من که خود من و شما باید چنین باشیم که با زلالان در رابطه باشیم. بهشون عرض کردم که آقای محترمی از شاگردان آیت الله قاضی که در رتبه آقای وحدت بوده، سید هاشم رضوی در قم، من زیاد خدمتی که رسیدم، ایشون میفرمود که یه آقای رو گفتن که من میخوام خدمت امام زمان برسم. اون آقا گفت که یه دیوانی تهیه بکن که مصائب حضرت سید و شهدا در اون دیوان باشه، شما اونها رو بخون، اونها رو بخون، روزها گریه بکن، خدمت امام زمان میرسیم. بعد هم مرحوم آقای سید هاشم رضوی به من میفرمود که شیعه عقل نداره، شیعه عقل نداره، با داشتن امام زمان و امام حسین اینا چرا باید معطل باشن؟ انشاءالله خداوند به بنده توفیق بده، شما هم، که ما خاک پای ابا عبدالله و خاک پای امام زمان علیه السلام باشیم. مرحوم علامه طباطبایی میفرمود که زیارت آل یاسین در توسلات به امام زمان بسیار زیارت خوبیه، انشاءالله استفاده بکنیم. بعد هم خلاصه مطلب در ارتباط با اینها انشاءالله به نتایج خوب، خدا سلامت بدارد آقای آیت الله صدیقی رو که من غبطه میخورم، غبطه میخورم. در قم که ما میرفتیم، بعدی که آمدم تهران، آیت الله بعدی رو که شما تهران چه کار میکنید؟ گفتم من دانشگاه میدم، 8 سال دانشگاه مصنعت رفتم، عالی مطهری بودم. بعد هم گفت شما چه کار میکنید تهران؟ گفتم که من دانشگاه میرم. ایشون میفرمود شما باید ببینید که ارباب شما خواسته چیه، ارباب شما خواسته چیه. آره ایشون خیلی مرید فقاهت آزاده، ایشون تو روزنامه ها خوندم، آقا عبدالله نقل میکرد که هفته آخر وفات ایشون نماز جماعت رو ایشون تعطیل کرد، اما درس تعطیل نکرد، درس تعطیل نکرد، جواهر رو می آورد، درس تعطیل نکرد. حتی روز وفات ایشون هم من کنار ایشون بودم، اطمینان پیدا کردم دیگه حالش رو براست میخواد بره برای درس، برای تدریس، از منزل بیرون رفتم. بعد زنگ زدن که بیا، یا که آقا دیگه حالشون خوب نیست، آمدم دیدم دیگهشون در حال احتضاره، نخونستون روز بره تا اون روز هم برای درس درس هم نماز جماعت رو یک هفته بود تعطیل کرده بود. بعد کنار بستر ایشون نشسته بودم، تو روزنامه نوشتم چند بار ایشون گفت سلام علیکم. می آمدن به دیدار ایشون، خلاصه خیر و مقدم می گفتن ایشونم اجمالا خدا سلامت بدارد آیت الله صدیقی رو که این بار رو به دوش گرفتن، آیا آزاده همچنان شما همراهی راه راه بهشته، قیدن از شراط المستقیم یکی از مصادیقش اینه یقینا، و واقعا من رو ببخشید دیگه. پروردگارا خدا رحمت کنه استاد عزیز ما را آیت الله حاضری رو بیفرمون که پیداست که این دعا از امتحانات امام زمان است. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الغرمه. بقیه را هم من با کمال ذلت از خودم دارم عرض میکنم که جای دیگرم است. اللهم احینا حیات محمد و ذریته و امتنا مماتهم و توفنا علی ملتهم و احشرنا فی زمرتهم. انشاءالله چنین باشیم. خدای ما را پروردگار، من یک بار میگم مادر همه دعاها خدا این دعا هست، مادر همه دعا این دعا. خدایا ما را، عزیزان را، همه را در همه احوال نسبت به خود، اهل بیت، قرآن، حق، خاک گردان، خاک. خدا رحمت کنه. بعد همون آقای رضوی رو میگم که دو چیز هست که از علائم ارتباط با خدا، یکی این که انسان احساس بکنه که در برابر خدا خاک شده. این خاک شدن هم سروران، اوزبیان، باید رکوعات یاد بشه، باید سجدهات یاد بشه. میلاد این رکوعهای زیاد و سجدهای زیاد این است که انسان خاک میشود در برابر خدا. وقتی که انسان خاک شد یه میمونه. آمد به خیر باشیم انشاءالله همه ما. مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد رفوزگان بعد از رسول الله را، اون زمانی که امیرالمومنین عدم رو بلند کرده، در اون 5 سال عده رفوزه شدن، اینها رو نام میبره. واقعا عجیبه. یکی همین آقای حسان بن ثابته. حسان بن ثابت در غدیر بود، در رسول الله عرض کرد آقا اجازه میدهید این سخنان نثرگونه شما را من تبدیل به نظم بکنم؟ مرحوم علامه در الغدیر آورده است، علامه امینی، صریحا میگه که امامم و هادیا، علی ابن ابی طالب رو رسول الله امامم و هادیا در زمان امیرالمومنین کنار گرفت. خب چرا؟ سعد وقاص رو میگه، سعد وقاص کسیه که میگه من از معاویه بالاترم، نمیرم سمت معاویه، اما حسادت نگذاشت که سمت علی بیاد. و اینها رفوز شدگانی هستن که انشاءالله ما عاقبت به خیر باشیم برای این دنیای عفن و گندیده. ظاهر رو نگاه نکنید، شما ظاهر رو نگاه نکنید، این دنیا باطنی دارد که اگر انسان ارتباط اکید با او پیدا کند، اون باطن به انسان منتقل میشه. اون باطن به انسان منتقل میشه که به هیچ وجهی ما از امیرالمومنین و اهل بیت و قرآن نکسبیم انشاءالله. آینده پیدا کنیم. همچون یادم میاد من دیگه باید بگم من دیگه خدا بزیم کنم. خدا را عمل که مروب آجولای بردیت رو میفرمون که علما 3 دسته هستم. دسته اول کسانی هستن زحمت کشیدن، ترویج، امر به معروف، نهی از منکر، گفتار، نوشتار و آخر عمرشونه دیگه، نیرو ندارن. خدا به اینها میفرماد شما همینجا بشین منو نگاه کن، بس دیگه همینجا بشین منو نگاه کن. یه دسته دسته دوم کسانی هستن نه بین راه هستن. خداوند به اینها میفرماید که شما دم در دید، کسانی که میخوان مشرف بشن بیان پیش من، به اینها خیر و مقدم بودید. دسته سوم عزیزانی هستن که من در خدمتشون هستم. دسته سوم کسانی هستن خدا به اینها میگه که مردم میخوان بیان پیش ما، خار مزاحمت نمیگذارن، این خارها نمیگذارن که اینها بیان. شما جوانان این خارها رو بردارید که مردم بتونن بیان. اجمالا وظیفه عزیزان و سروران این هستش که انشاءالله خلاصه در علوم نظری و علوم عملی پهلوان بشیم و طبق آن عمل کنیم. طبق آن عمل کنیم، یک بار، دو بار، 25 بار، 100 بار، همیشه بار، که ایمان در ما زنده بشه و خلاصه بشیم دماوند، بشیم کوه دماوند، کوه صلب در برابر دنیا. عرضم تمام، عرضم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.